أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها. أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصر، وأستعصمك يا عاصم من استعصم، وأستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، هرچند که روز چهارشنبه هست و سنت چهارشنبه ها تذکرات اخلاقی بود، لکن همونطور که دیروز عرض کردیم با توجه به فضای بحث جلسه دیروز که عمدتاً به مباحث اخلاقی گذشت، قرار شد که به جای امروز محاسبه بشه. اجازه بفرمایید بدون مقدمه وارد بحث خودمون بشیم و ادامه نظر مختار خودمون رو تقدیم بکنیم. اگر خاطرتون باشه عرض شد از نظر مشهور فقهای شیعه معتقد هستند که انفال در اختیار آحاد افراد جامعه اسلامی است و گویا از طرف شارع مقدس به مؤمنین و شیعیان تحلیل شده، اباحه شده. هر کسی آزاده، هر چی که میتونه ببره و بخوره و بگیر، آزاد. برای این ادعاشون هم دو تا دلیل داشتن که عمده دلیلشون همون اخبار تحلیل بود، که ما نه این اخبار تحلیل رو به این سبک استدلال قبول داریم و نه اون دلیل دومشون که بحث سیره مستمر بود، نه اونو قبول داریم. فلذا ما در نظر مختار خودمون به لطف امام زمان علیه السلام به این نتیجه رسیدیم که در عصر غیبت حکم انفال در وزان و حکم خمس. چجور ثابت کردیم که خمس در عصر غیبت جزء اختصاصیای شأن فقیه جامع و شرائط؟ در بحث انفال هم طابق نعل بنه، انفال هم همین، یعنی جزء اختصاصیهای شأن فقیه جامع و شرائط که فقیه باید بدور از هوای نفس، بدور از هوای نفس. به این نکته رسیدیم که دیروز ناخودآگاه دیگه بحث به حاشیه کشیده شد. البته حاشیه که نمیشه بدیم، و حرفا چه بسا اصلی تر از متن اصلیه. ما اگر راه رو پیدا کردیم، اگر دل رو در اختیار حجت و خدا گذاشتیم، اون وقته که این الفاظ و قیل و قالها معنا پیدا میکنه و میتونه کمال باشه. الا اگر آدم به اونجا نرسه که نعوذ بالله نستجیر بلا معاذ الله، تازه اینا میشه حجاب اکبر و مصیبت. واقعا علیه هم نمیخوام بگیم فقیه شدن کار آسونیه، نه، فقاهت واقعا سختی های خودشو داره، اجتهاد بالاخره سختی های خودشو داره، ولی در مقابل سختی صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً لهوا مطیعاً لامر مولاه، در مقابل این سختی های چهار مرحله واقعاً به حساب نمیاد. رسیدن به این قل کجا بود؟ بالاخره رسیدن به قدرت اجتهاد کجا؟ این کجا و اون کجا؟ مهم اتفاقا رسیدن به این قله های تربیتی و تهذیبیه. بله البته عرض میکنیم، نمیخواییم، دقت بفرمایید، نمیخواییم خدا نکرده جایگاه اجتهاد رو بگیم ضعیفه، ناچیزه، نه، اتفاقا اگر باز اونو بخوایم با علوم امروزی مقایسه بکنیم کاه و کوه میشوند. از این مدارک امروزی که انقدر حالا توش مانور داده میشه چقدر فاصله داره با قله اجتهاد و با اون قله اجتهاد چقدر فاصله داره تا مرتبه تهذیب ناس. حالا یه حال کار نداریم، بنا نداشتیم که به همین مقدار هم ورود بکنیم، ولی اونی که در اینجا مهمه اینه که فقیه، اونم فقیهی که قدرت فقاهتش امضا شده باشه، قدرت اجتهادش تأیید شده باشه، و بعد از اون وقتی به این چهار مرحله تهذیب رسید میشه نائب حجت خدا. حالا در شرایط خودش که باز شرایط خودش هم داستان مفصلی داره، عرض ما اینه که در عصر غیبت، در عصر غیبت انفال مثل خمس در اختیار این چنین شخصیتیه که در راه مصالح عمومی جامعه اسلامی به مصرف برسنه. دیروز هم اشاره کردیم، الان هم یه اشاره کوتاه بکنم که ما این مدعا رو از چهار مقدمه مسلم استفاده کردیم. الحمدلله، الحمدلله، رب انعمت فضل، لطف اهل بیت. واقعا این چهار مقدمه که بسیار متقن و مستحکمه ما رو به این نتیجه رسونده که انشاءالله کم کم خدمتتون عرض میکنیم. خب آیه سمی آخر نکته چی بود نوشتی؟ صداتون رو نشنیده. بله بله، البته هر چند که فی زمان ناهازا عملا مصادیق زیادی از انفال، البته با اجازه و رضایت ولی فقیه در اختیار آحاد جامعه اسلامی قرار گرفته است. لکن منافاتی ندارد که به حسب مبانی مناطن این انفال اختصاصی جایگاه فقاهت بوده باشد. پس به حسب مبانی انفال شأن فقیه جامع شرایطه، ولی منافاتی ندارد که به خاطر یه مسئله به هر دلیل که فقیه تشخیص میده بخشی از این انفال رو به صورت عمومی آزاد بکنه. اوی بحث دیگه است، بحث مصداقی و میدانی بحثش جداست، لکن به حسب علمی از جهت منات و مبنای علمی در اصل غیبت تمام انفال در اختیار فقیه جامع شرط است. خب این اصل مدعا، بریم سراغ استدلال و اثبات مسئله. یا سرکر اثبات و ذالک، مهم بس از اینجا تازه شروع میشه که ما برای این ادعا و مختارمون چه دلیلی داریم، استدلالش چیه. اثبات و ذالک، بازم بیا سر خط، چهار تا مقدمه. اولا بدیهی و روشن است که طبق دستور قرآن انفال، یه فلش شلوش بکش، لله و للرسول می باشد و بالبداهه بعد از رسول قهرن برای امام علیه السلام خواهد بود. این مقدمه اول ما، سند این مقدمه اول ما کجاست؟ آیه قرآن. سند از این محکمتر، یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول. خیلی روشن، یسألونک عن الانفال برای کیه؟ قل، ای حبیب ما بگو، قل الانفال لله و للرسول. و باز به زمینه اون روایت دیگه که مکرر و متقنن ثابت شده، اون چه که برای رسوله برای امام خواهد بود. این مقدمه اول و اینم سندش که بسیار روشن و واضحه. بریم سراغ مقدمه دوم. یه سر خط ثانیاً بر اساس برخی از روایات تصریح و تنسیس شد که مردم حظ و بهره ای در انفال ندارند. حالا ما یه تعطیلات حدوداً 50 روزه ای رو تجربه کردیم، از اون مباحث قبل از تعطیلات ماه مبارک رمضان و روایاتی که خوندیم، نمیدونم چقدر خاطر رفقا مونده، ولی اگر برگردید و مرور بفرمایید، این روایات رو خدمتتون عرض کردیم که حضرت تصریح کرد انفالی که لله و لرسوله و بعد در اختیار امام معصومه، مردم هیچ حظ و بهره ای ازش ندارن. تصریح شد مردم در انفال هیچ حظ و بهره ای ازش ندارن. این دو تا مقدمه. بریم سراغ مقدمه سوم. بیا سر خط ثالثا، این که انفال برای امام است، مقصود آن است که اختصاصی شأن و منصب امامت است، داخل پرانتز، نه شخص امام علیه السلام، پرانتز بسته. چرا که برای اداره جامعه اسلامی به این موارد و مصادیق و به این موارد و مصادیق انفال نیاز است. خب این مقدمه سوم عنایت بفرمایید. ما گفتیم که انفال اختصاصی امامه، حق امامه، برای امامه. یعنی چی برای امامه؟ یعنی بعد از امام، وقتی امامی از دنیا رفت به شهادت رسید، به عنوان ماترک امام، به عنوان اموال اختصاصی امام، مالهای موروثی امام بین آقازاده ها تقسیم میشه، معنیش اینه یا نه؟ این که میگیم برای امامه یعنی برای شأن امامتشه، برای منصبشه، برای جایگاهشه. حالا بعد از این امام به امام بعدیش میرسه، نه که بین آقازاده هاش ذکورن و اناسن لوکره مثل حظ الانثیین تقسیم میشه. نه آقا، یه حرفا نیست. ملک شخصی امام نیست که اینطوری تقسیم بشه، ملک منصبه. وقتی حساب کتاب منصب شد، از این منصب که برای این شخص بوده، به همین منصب در شخص بعدیش منتقل میشه. پس این ملک اختصاصی جایگاهه. یه مثال خدمتتون عرض بکنم. میگن آقا در این اداره، در این ارگان دولتی، در این ارگان نظامی، این ماشین برای مسئول و رئیس و فرمانده این پادگان و این اداره است. خب تا موقعی که این آقا مسئولیت داره، قانونم میتونه در راستای نه شخصی، در راستای کارهای مأموریتی این مؤسسه و اداره و پادگان از این ماشین استفاده کنه. وقتی که دوره خدمت، دوره مسئولیت، دوره مدیریت این آقا تموم شد، یه نامه دیگه از راه رسید، یه امضای دیگه، یه حکم دیگه اومد برای کسی دیگه، خب این میره کنار، همون صندلی، همون اتاق، همون تشکیلات، همون ماشین منتقل میشه به آقای بعد. اونی میتونه با خودش ماشینم ببره خونه، صندلیش هم برداره ببره خونه؟ نه، برای جایگاهه. اینجا همین، این انفال ملک شخصی نیست که به عنوان ماترک بین فرزند و تقسیم بشه، ملک منصب امامته. این هم مقدمه سه. بریم سراغ مقدمه چهارم. رابعاً اخبار تحلیل هم که بعضاً مستند برخی از فقها قرار گرفت، مردود است. چرا که هیچ دلالت صریحی بر اباحه خود خمس و خود انفال ندارد دیگه. الحمدلله ما روی این قصه اخبار تحلیل خیلی مفصل صحبت کردیم. رفقایی که در کتاب خمس خدمتشون بودیم خاطرشون هست. فکر میکنم تو خود روایت یه چیزو حدود دو ماه اگر اشتباه نکنم بیشتر از یه ماه شد، شاید قریب به دو ماه شد، ما کار کردیم، معطل شدیم که واو به واوش بررسی بشه. و اونجا ثابت شد که این اخبار تحلیل ولو اون صحیحه هاش، چون در اون 19 روایتی که از اخبار تحلیل کنیم چند مدل روایت داشتیم، بعضش که ضعیف السند بود، بعضش بدک نبود، قابل اعتنا بود، ولی بعضش صحیحه بود، روایت محکمی بود، مثل همون روایت اولیش، صحیحش هم از فضلای ثلاثه، ابو بصیر، زراره، محمد ابن مسلم، اینا پای روایت بودن. یعنی بعضی از روایت خیلی قوی و محکم هم بودن. خب پس ما نمیتونستیم این رواد رو صرفا به خاطر سند جارو بذاریم و خدا نکده کنار بذاریم. نه، بعضی از روایات بسیار قوی و محکم و باز ازش استفاده میکردیم. ولی وقتی که ما سراغ مدلول و فضای روایت رفتیم، دیدیم اصلا حجت خدا این چیزا رو نمیخواد بگی که اینا ادعا کردن. مقصود امام معصوم این نبود که در اصل غیبت خمس کلا تعطیل بشه. تعطیلی خمس یعنی تیشه زدن به ریشه خود منصب امامه، یعنی متزلزل کردن و تضعیف پایه‌های خود امامه. مگه میشه حکومت اسلامی داشت ولی پایه‌های اقتصادیش رو سوزون نابود کرد؟ علایهان به هیچ عنوان به این معنا و مقصود نبوده. فلذا ما گفتیم اگر ما بخوام انفال رو در بحث بله تحلیل رو بخوام در بحث خمس و انفال معنا بکنیم، یعنی در موارد خاصی چون بالاخره اختصاصی جایگاه امامت بوده به خاطر مصالح بخشیده. اگه خاطرتون باشه در اون روایت امام صادق اون جمعیتی که اومدن جلوی در خونه امام صادق جمع شدن خاطرتون هست که اون نگهبان خونه امام صادق فرمود اثنین اثنین وارد بشید، دو نفر دو نفر. بعد وقتی که این گروه و این جمعیت دو نفر دو نفر به خونه امام صادق وارد شدن، حضرت فقط برای همون دو نفر اولی، برای گروه اول بذل و بخشش داشت، برای گروه های بده هر چی التماس کردن فایده نداشت. خیلی سندهای روشنیه که اگر تحلیل بوده، تحلیل نسبی، تحلیل اضافی، تحلیل خصوصی، تحلیل مقطعی بر اساس مصالح خاص، نه اینکه حضرت تا بشه، نه ما کل خمس رو دیگه تعطیل کردیم، دیگه کلن از بین رفت. مثلا یه چیزی شبیه نسل هرگز به این معنا نبوده. خوی الحمدلله اونجا ثابت کردیم، اکثر فقها هم اونجا پذیرفته. حالا عرض بنده و گله بنده از همه فقها اینجاست، شمایی که اونجا این حرفا رو از ما پذیرفتید، چرا وقتی مستندتون در تحلیل انفال همون رواته اون حرفا رو در انفال قبول نمی کنید؟ ببینید تو همین بحث جلسه قبل و قبلتر خدمتون عرض کردم، عمده استدلال مشهور فقها که فرمودن انفال در اصل غیبت تحلیل شده همین اخبار تحلیله، مهمترینش مثلا همون روایت اولی یا اون روایت یازدهمی که حضرت فرمود لنل خمس لنل انفال، بعد فرمود که علاوه ان شیعتنا و آباهم فی ذلک فی حل، مثلا به این مسئله. خب بابا وقتی میگه فی حل این همون مقصود، یعنی ما در شرایط خاص به خاطر مصالح خاص یه موردای خاصی رو بخشیدیم، نه که اینا رو از ریشه بخوان نابود بکنیم، کلا تعطیل بکنیم، هرگز به این معنا نیست. وقت گله بنده همینه، آقایون و فقهایی که از این روایات تحلیل خمس رو قبول نکردید، چطور شده امروز تحلیل انفال رو قبول کردی؟ وقتی سند یک سنده، مدرک یک مدرکه، یک روایته، یک تعبیره، یک کتابه، یک قوله، چجور بین خمس و انفال شما فرق میذارید؟ به هیچ عنوان این میز، این تفکیک، این تبعیض قابل پذیرفتن نیست. یادداشت بفرمایید. مضاف بر آن که اگر کسی اباحه را از این روایات اثبات کند، نمیتواند بین خمس و انفال فرق بگذارن. آقایون و فقهایی که برای تحلیل انفال سراغ همون اخبار تحلیل رفتید، شما نباید بین انفال و خمس فرق بذارید. اگر میگید بر اساس اون اخبار انفال تحریر شده، باید ملتزم بشید که خمس هم تحریر شده، باید خمس هم قبول بکنید. و اگر اونجا قبول کردید که خمس تحریر نشده، باید ملتزم بشید که انفال هم تحریر نشده. وقتی سند یک سنده و در یک روایت حضرت فرمود لنل خمس لنل انفال، هر دو کناره هم اومده، بعد آخرش فرمود ما اینا رو بخشیدیم. خب آخه یعنی چی که در این بخشیدیم؟ شما بین انفال و خمس شد جدا میکنیم. داداش بفرمایید، به این معنا که اگر اباحه در خمس و تحلیل خمس صحیح نیست، که اونجا یه حرف رو زدید، اونجا گفتید صحیح نیست، پس در انفال هم صحیح نخواهد بود. و اگر اباحه در انفال صحیح است، پس باید در خمس هم صحیح باشد. فلذا وجهی برای تفکیک بین این دو مقوله، این دو فریضه، مقوله نه، فرضا وجهی برای تفکیک بین این دو فریضه نیست. حالا تو مقوله هم نوشتید از این جهت مناسبه، مقوله یا فریضه فرقی نه. من خیلی میل دارم رفقا به اون روایاتی که قبلا، همون اخبار تحلیلی که قبلا صحبت کردیم رجوع بکنید. امشب به عنوان تحقیق مراجعه بفرمایید. مقصد اون روایات 11 هم باست. اون روایات 11 هم روایات خیلی قشنگیه. به وضوح حضرت میفرماید لنل خمس لنل انفال، هر دو رو تسلیم میکنه، بعد میاد تحلیل میکنه. خب در یک روایت هم خمس اومده هم انفال اومده و هم قصه تحلیل اومده. شما هر چی برای خمس گفتی باید برای انفال هم بگی، هر چی باز برای انفال گفتی باید برای خمس هم بگی. خب شما تحلیل در خمس رو قبول نکردی، پس در انفال هم نباید قبول بکنی. و اینجا اگر تحلیل در انفال رو قبول میکنی، باید تحلیل در خمس هم بپذیری. هیچ فرقی بینشون نیست. یا سرخط اینک بر اساس این مقدمات اربعه، عرض ما این است که همانطور که خمس در عصر غیبت طبق آن ادله مذکور در اختیار منصب فقاهت بود، هاکزا انفال هم در عصر غیبت به همان منات، این همان منات رو زیر شفت بکشی، انفال هم در عصر غیبت به همان منات اختصاصی منصب فقاهت می باشد تا فقیه در عصر غیبت قدرت اداره جامعه اسلامی را داشته باشد. در روایات متعددی مثل اون مقبوله عمره حنظله و امثال ذلک فقیه جامع الشدائد رو حاکم معرفی میکنه، در اون روایات دیگه فقیه رو سرپرست و ولی جامعه معرفی میکنه. خب وقتی این آقا حاکم میشه، سرپرست میشه، مدیر جامعه میشه، یه مدیر میتونه بدون پشتوانه مالی کار بکنه؟ ما به این آقا بگیم این ساختمان رو با عظمت در خدمت شما، این مؤسسه در خدمت شما، این هزار تا نیرو توی این پادگان در اختیار شما، برو اینجا رو اداره کن، یک ریال پشتوانه اقتصادی نداشته باشه، یک ریال. بگی میشه چجور امکان داره که خدای تبارک و تعالی، خدای حکیم، حکیم علی الاطلاق، بیاد در اصل غیبت برای این فقیه جامع شرایط حکم بده، امضا بکنه، مأموریت بده که در اصل غیبت سرپرستی جامع با تو، ولی هیچ پشتوانه مالی و اقتصادی نداری، همینطور برو خودت بچرک و بگرد و یک کاری کن. اگه میشه آقا این دستور حکیمانه‌ایه، بدیهی و طبیعیه که این حاکمیت و این مدیریت پشتوانه مالی میخواد. مهمترین پشتوانه مالیش یکیش همین خمسه، یکیش هم همین انفاق. حتی ما منابع دیگه هم داریم ما، حالا فعلا نمیخوام وارد اونا بشیم، ولی مهمترینش همین خمس و همین انفاق. حالا مثلا یکی دیگهش زکاته، یکی دیگهش موقوفاته، با اونا کار نداره، با اونا کار نداره، ولی مهمترینش همین دوتاست. خب پس این انفال مثل خمس مهمترین منبع اقتصادی این مدیر جامعه اسلامیه، اونم برای منصبش، عزیزان من، برای منصب این شخص، برای جایگاهش، نه برای خودش، نه برای شخصش. ما چجور در بحث امامت و مقدمه سوم بود، چجور در بحث امامت عرض کردیم اگر امامی از دنیا بره، شهید بشه، این اموال خمس و انفال به عنوان ماترک بین آقازادش تقسیم نمیشه. چجور همین الان در امام گفتیم، وقتی امام حکمش اون باشه، خب فقیه هم که نادونه، اون هم حتما حکمش همینه. یعنی این اموالی که از خمس و انفال در اختیار فقیه بوده، نمیشه بعد از فوت این فقیه آقازاده ها بیان جمع بشن ذکورن و اناسن لله کرم مثل حظ الانثیین بین هم تقسیم میکنن. نه آقا، این حرفا نیست. اگر اتفاق بیفته باید ببینن زعیم جامعه اسلامی بعد از این آقا که همه رو به او تحویل بده، او آقازاده هیچ حقی نداره. یه پرانتز خیلی کوتاه و یواش عرض بکنه، یکی از همین آقایون مراجع فعلی حفظ الله، صلاح نیست اسم بیارم و آدرس بدم و کد بدم، به مصلحت نیست، یکی از همین مراجع فعلی حفظ الله بیش از 10 سال پیش دیگه، اون بیش از 10 سالش هم معلوم نکنم، بعد از اینکه از آن مراجع فوت کرد، آقازاده او که خب بالاخره البته آدم محترم و باسواد و خوبی بود، خب ایشون دید که این مرجع بزرگواری که بزرگوار خب خیلی شأنی تو جامعه داشت، واقعا زعیم بود، ولی وقتی که رفت دفتر بسته نشد، بقول امضا مهر رو دیگه خیلی نشکسته، خیلی صریح ایشون مخالفت کرد این مرجع بزرگواری که آقا حالا شما درست آقازاده هستی، الانم بالاخره استادی، حالا کمالاتی هم داری، ولی اون چیزی که از پدر مونده او شأن منصبش بوده، او اختصاصی جایگاه فقاهتش بوده، مال شخصیش نبوده که تو اینا رو نگه داشتی حالا یه طوری مدیریت بکنی، نه، باید دفتر رو ببنی. قصه ای بود، حالا بیشتر از این هم نمیشه بازش کرد، واقعا به مصلحت هم نیست، شاید شما اصلا اینا روش نشنیدید، متوجه نشدید، شاید حتی به گوشتون هم نرسید، بنا به آبروداری کردن بود، ولی بالاخره این دعوا بود. حالا اینکه دعوا، دعوای فقهی که این بزرگوار خیلی قاطعانه حرف زد. حالا اون بزرگوار هم بالاخره دیگه، حالا تعبیرش نیارم دیگه، با یه لطایف اموری کار رو یه طوری بالاخره مدیریت کرد. این چیزی که اینجا داریم عرض میکنیم اشاره به همون مسئله داره. حالا بعض از آیون اگه یادشون بیاد که قصه چی بوده دیگه متوجه میشن که ما از کجا گفتیم و چی گفتیم، ولی واقعا به مصلحت نیست اینا رو باز بکنیم و شفاف عرض بکنیم. حالا یه حال الان واقعا در اصل غیبت تکلیف هم این خمس و این انفال همش ملک منصب فقاهته. وقتی این فقیه رحلت میکنه، اگه این آقازاده ها تقوای اساسی داشته باشن باید همه را جمع بکنن بدن به زعیم بعد. ما ترک بابا نبوده که بشینیم روشو تصمیم بگیریم و مدیریت بکنیم. آقای نوری سوال نکنید که ما به جوابهای منتهی نشیم به سلام نباشیم، چون این سوالها دیگه نه. خب بیا سرکت. مضافه بر این که خیلی آقا مدیریت هوای نفس میخواد که آدم اینطور جاها بدون چه خبره و بدون تکلیف چیه، مضافه بر آن که یه تیکه آقا اینجا بگم، حالا امروز روز چهارشنبه، ماهی گفتیم نمیخوام اخلاق بگیم، نمیخوام اخلاق بگیم، ولی مثل که نمیشم که نگیم. یا الله یا صاحب الزمان، اون فقیه بزرگوار بهش خبر دادن که استادتون فوت کرد. استادشون زعیم حوزه بود. بعد از اینکه خبر فوت استاد اومد، به این خبر به گوشیشون رسید، یه خوشحالی ته دلش اومد که خب الان دیگه تو رئیس شد، تو زعیم شد. فقط یه لحظه خوشحالی اومد، یعنی تا قبل اصلا به فکر یه حرف اومد، ولی بالاخره بعد از خبر فوت استاد که زعیم حوزه بود، همین که خبر بگوشه یه رسی که خوشحالی یه موجی ته دل زد. تا متوجه این موج خوشحالی شد، رفت و سردا انقدر به سجده افتاد، اونقدر گریه کرد، اونقدر عشقی که خدایا ببخش من خوشحال شدم از این که میخوام زعیم بشم، میخوام رئیس بشم. حالا از اون وقت جنازه آقا منتظره که این آقا بهش نماز اقامه بکنه، میبینن این آقا نیست، هرچی میگردن دنبالش پیداش نمیکنه. تو سرداب که پیداش کردن میدن بله، چه گریه ای، چه تضرعی، و همونجا از خدا خواست که خدایا با این خوشحالی که ته دل من اومده، یعنی من سزاوار این جایگاه نیستم، خدایا من از این جایگاه محروم کن، در امان نگه دار. اینم یه طرف. فقط یه لحظه خوشحالی اومدم، یا مثل اون آقایی که گفت من یه الحمدلله گفتم، یه عمر از او الحمدلله استغفار کردم. داستانا رو شنیدید دیگه، آن الحمدلله اهل منبر هم این رو منبر ها خودتون گفتی. از ایش سوال کردن یعنی چی آقا؟ تو به خاطر الحمدلله گفتن داری یک عمر ازش استغفار میکنی؟ گفت بله، به خاطر الحمدلله دارم استغفار میکنم. گفتن یعنی چی؟ گفت من جایی بودم به من خبر دادن که فلان پاساژ همه مغازه‌هاش آتیش گرفته، مغازه منم همونجا بود، تا شنیدم نگران شدم، زدم تو سرم، خیلی ناراحت که خدای سرمایه به باد رفت. بعد که رفتم جلو به من گفتن اتفاقا اون مغازه آخری که براش بوده فقط همون یکی نسوخته. گفتم خیلی شبه هم بله. میگه یه الحمدللهی که فقط به فکر مال خودم بودم و از سوختن دیگران ناراحت نشدم، حالا که فهمیدم مغازه من در امان بوده و بقیه سوختن، از سوختن اونا ناراحت نیستم، دیگه غمی ندارم. سوخت که سوخت، نابود شد که شد، ولش کن. خدا رو شکر که از خودمون نمیده. میگه یه عمر دارم برای الحمدلله استغفار. آدم وقتی دلش مستبصر و متنبه بشه کارش اینجا میرسه. حالا این استغفارا، اون توبه ها، ببینید آقا این روحیات کجا بود؟ این که حالا دیگه جمع تقریبا خصوصیه دیگه، این که بخوام بعض زنبیل تو صرف بذارن، عمر مراجع فعلی رو محاسبه بکنن، ای وای بیشتر از این دیگه نمیشه توضیح داد. یا صاحب الزمان، آیا صائنا لنفسه؟ آیا حافظا لدینه؟ آیا مخالفا لهوا؟ این تدبیر و دوراندیشی که محاسبه بشه این مرجع متولد چه سالیه، حالا نهایتا تا چقدر دیگه زندگی، او یکی دیگه، او یکی دیگه، از همین الان برنامه ریزی بشه. این وضعیت کجا؟ حالت این عالم ربانی کجا؟ که نه زنبیلی تو صف گذاشته بود، نه کاری، فقط یه لحظه خبر به گوشش میرسه، ته دلش خوشحال میشه، هیچ اظهارم نمیکنه، به تنبیه همین خوشحالی خودشو تا آخر عمر از این زعامت دیگه محروم. مضاف من این که یاد داشتم امروز کلاس اصول نداریم، چون میخوایم این کتاب انفال رو امروز دیگه به پایان برسونیم، این چند دقیقه باقی مونده رو دیگه باید بخونیم که کتاب انفال انشاءالله امروز دیگه به پایان برسه. مضاف بر آن که اگر بپذیریم این همه منابع مهم اقتصادی انفال در این عصر که شیعه نیاز به قدرت اقتصادی دارد، تحت قدرت و مدیریت ولایت فقیه نباشد، و بلکه به صورت عمومی آزاد و رها باشد، چه تالی فاسده ها این پیش خواهد آمد. چرا که در این فرض افراد ضعیف جامعه نوعاً محروم می شوند و بعضاً ممکن است افرادی سودجو و منفعت طلب از آنها استفاده های شخصی ببرند که مزید بر مشکلات اقتصادی جامعه شود و از آن طرف هم برخی از این منابع مهم اقتصادی به خاطر عدم مدیریت و اشراف قوی متروک واقع شده و در معرض اضمحلال واقع شود. ببینید آقا، این دو تالی فاسد برای مبنای اون فقهایی که فرمودن در عصر غیبت انفال رهای آزاد ویل. خب وقتی انفال رو رها بکنی ویل باشه چه اتفاقی میفته؟ یه عده‌ای که دارن و بالاخره میگن پول پول میاره، این ضرب المثل رو لابد شنیدید، پول پول میاره. متاسفانه این ضعف یک جامعه است که هر کی پول داشته باشه اقتصاد بیشتر به همون سمت کشیده بشه. این نشون میده که در اون جامعه اقتصاد مریضه. ثروت بر اساس سعی و تلاش و نظم منطقی تقسیم نمیشه، بر اساس رابطه ها و پارتی ها داره تقسیم میشه متاسفانه. حالا اگر انفال رها باشه، آزاد باشه، چه اتفاقی میفته؟ اونایی که دستشون میرسه بیشتر میخورن و میبرن، اونایی که ضعیفن و امکاناتی ندارن همینطور باید بیشتر در ضعف و بدبختی و بیچارگیشون قوته‌ور بشن. یه اشکال، یه تالی فاسد. تالی فاسد دوم، ببینید حالا اینا رو که باز بخوام بیشتر باز بکنم، من بنا ندارم وارد مسائل بشم که خدا نکرده بعضی از امور سیاسی مسموم، سیاسی مسموم گره بخوره. تو همین یارانه هایی که مثل بنزین و چیزهای دیگه که اینا رو میگفتن خود داره چه اتفاق میفته؟ اونایی که ثروت بیشتر دارن از این یارانه ها بیشتر میخورن، افراد ضعیف جامعه کمتر میخورن. مثلا این بنزین، قضیه بنزین رو چجوری تعریف میکنن؟ الان برای بنزین که لیتری 1500 تومن، یه آب معدنی لیتری چند آقا؟ چقدر؟ 5 تومن. حالا بگو بشه ما میگه 5 تومن آب لیتری 5 تومن، بنزین لیتری 1500. از منبع آگاه میخوام خدمتتون نقل بکنم، برای این حکومت اسلامی هر یه لیتر بنزین 28000 تومن استخراج تولیدش آب میخوره. هر یه لیتر بنزین 28000 تومن آب میخوره. خب چقدر عرضه میکنن؟ 1500 تومن. این 1500 تومن با اون 28000 تومن چقدر اختلاف داره؟ 26500 تومن. کیا 26500 تومن رو دارن استفاده میبرن؟ اینایی که ماشین دارن. او افراد ضعیف جامعه که اصلا ماشین ندارن، باید سرما، گرما، تمام این مشکلات رو تحمل بکنن، از اون 26500 تومن هم محروم باشن. باید این تقسیم عادلانه‌ایه، این مدیریت صحیحه. ببینید نمیخوام اصلا تو این مسائل سیاسی ورود پیدا بکنم، فقط یه من بحثم فقهی آقا، بحثم فقهیه، میخوام بحث انفال رو جا بیفته. اگه بگیم انفالم آزاد و راه، همه قصه مشابه همه قصه بنزین پیش میاد. اونایی که دستشون میرسه بیشتر میخورن و میبرن، کسی که دستش نرسه محروم میمونه. یه تالی فاسد. تالی فاسد دوم، بعض از این منابع مهم انفال یه چیزا و یه جاهاییست که اگر کار مدیریت قوی حکومتی سرش نباشه هیچ کس نمیتونه ازش استفاده ببره، رها میشه، بیل میشه، خب میسوزه. یعنی اونجا دیگه هیچ کس ازش استفاده نمیبره، جامعه اسلامی کلن ازش محروم میشه. یه جمله سربسته بگم عزیزان من، کشور ما کشور بسیار غنی و ثروتمند،
جهت نیستی که انگلیس و آمریکا انقدر بهش دندون تیز کرده. گرگه ها به یه لاشه استخون صرف که نمیرن حمله بکنن، یه لاشه که فقط استخون باشه که کفتار و گرگ و اینا که میرن بهش حمله بکنن باش کاری نداره، سراغ چیزی میرن که قشنگ گوش داشته باشه. انگلیس و آمریکا از امروز دروز به این کشور طمع نکرده. دوره قاجار از محمد رضا شاه و رضا شاه برو اونورتر، از دوره قاجار که وقتی بو بردن ایش زیف فهمیدن، از اون موقع ها به این که اقلن ها باز اقلش عرض دادن، از اون موقع دندون تیز کردن. خب حالا ما بگیم این منابع مهم اقتصادی در اختیار این منصب فقاهت و منصب شرعی نباشه، غیر باشه، نتیجهش به اینجا کشیده میشه که هر کی تونست بخوره و ببره، یه دیشن که اصلا بالاخره تجهیزات لازم میخواد کسی نره سراغش، وقت دشمن بفهمه و براش برنامه‌ریزی بکنه. اینا رو ما میبینیم که با قاطعیت نظر میدیم انفال بر اساس این چهار مقدمی که الحمدلله ثابت کردیم قطعا ملک منصب فقاهت است. آخر نکته بگیم و دیگه تمام، یادش بفرمایید، بقیه هنا شیعون آخرین مطلب نسبت به روایاتی که برای اراضی موات در فرض احیا به صورت مطلق آمده است، عرض ما این است که این نظریه اخص از مدعاست. همیشه گفتیم دلیل و مدعا با چطوری باشن آقا؟ چطوری باشن؟ دلیل و مدعا متکافئین، متساویین، نه اعم نه اخص. بیا سر خط. مضاف بر آن که در اینجا فقط به یک روایت نمیتوان تمسک کرد و فقط از همان نتیجه گرفت، بلکه باید مجموع این روایات را با هم مد نظر قرار داد که در این صورت ثابت می شود که آن اباحه از سر اختیارات و اذن حاکم شرعی بوده است، نه از سر تحلیل و مباح بودنش. خط بعدی پایان کتاب انفال. الحمدلله کتاب انفال به پایان رسید. جان بله چشم. خب این آخرین نکته رو خدمتتون توضیح بدم. ببینید آقا تنها چیزی که این وسط میمونه که بعضی از آقا میتونن روش دست بذارن اون روایاتی بود که برای این اراضی موات محل بحث بود. خاطرتون هست میگم یه 50 روز این تعطیلات ماه مبارک رمضان تقریبا اتفاق افتاد با نوروز، اون بحثای قبلی شاید تو ذهن رفقا کمرنگ شده باشه. اون بحث اراضی مواد که جزء انفال و مصادیق انفال بود، اونجا خب یه روایات هست که بعضی خیال میکنن بر اساس این روایات ما دیگه نمیتونیم بگیم واقعا در اختیار فقیه جامعه شده. اونجا دیگه حضرت خودش گفته اباحه بکنیم. نه، اولا که اون فقط یه روایت، ما باید همه یه روایات رو کنار هم بذاریم. فقیه نمیتونه فقط به یه روایت نگاه بکنه، فقیه باید ذوالعینین باشد، همه یه روایت رو با هم جمع بکنه. وقتی همه یه روایت رو کنار هم گذاشتیم، نتیجه این میشه که حتی در همون اراضی مواد هم اگر بخشیده شده به معنای بود که با اختیار فقیه بخشیده شده، جز اختیاراتش بوده، مثل همون تحلیلی که تو خمس داشتیم، حالا تو یه بخشی مثل این اراضی مواد هم داشتیم. حالا یه حال این بحث اراضی مواد هم با این قیل و قالی که داره با همین دو نکته که عرض کردیم مجابه، این هم الحمدلله حل شده است، بنابراین هیچ شبهه‌ای باقی نمیماند. خب بازخواهی میکنم که امروز کلاس فقهمون خیلی طولانی شد، در حدی که کلاس اصول هم پوشش داشت. این دو تا جهت داشت. یه جهتش اینه که اولا این دیگه آخرین جلسه کتاب انفال بود، ما انشاءالله از جلسه بعد وارد کتاب بله خیلی میشه، حتی کتاب که بهش نمیگن خاتمه، یعنی در حد 3-4 جلسه هست، انقدر زیاد نیست که اسم کتاب روش بذاریم. یه دو سه ورقی است که بهش میگن الخاتمه تو فل فعی. ما خمس داریم و انفال داریم و فعیه داریم. این فعی در آیات قرآن هم تصریح شده. چون این قسمت پایانی کتاب انفال بود دیگه خواستیم همین جلسه جمع بشه. جهت دومش اینه که انشالله به فضل خدا، به فضل خدا، به لطف امام حسین، ما یه توفیق زیارت ابا عبداللهی داریم که هفته بعد باز مشرف بشیم و یه جهاتی هست که انشالله باز این سفر رو بریم، فلذا هفته آینده درس ما تعطیله. اینکه اصرار داشتیم زودتر این کتاب جمع بشه دیگه نمیخواستیم برای جلسه این هفته بعد بیفته. انشالله از هفته بعد که یعنی هفته که پیش رو داریم هیچی، او هفته بعد که خدمتتون برسیم یه 3-4 جلسه از کتاب فقه بخونیم، کل سال تحصیل ما به پایان میرسه. ولی ما به رفقا قول دادیم برای روش محاسبه و خمس هم یه مرور کوتاه اجمالی بکنیم، حالا 2 جلسه بشه 3 جلسه بشه نمیدونم، یه 3-4 جلسه برای فعل، یه 2-3 جلسه برای مرور روش محاسبه خمس، چون واقعا خیلی مهمه مرور و بررسی روش محاسبه خمس و جنبندش خیلی اهمیت داره. کل سال تحصیل ما دیگه انشالله به پایان میرسه. ما اگر این بحث مسافرت، این سفر معنوی ما مسلم در پیش نبود، چه بسه هفته آدی دیگه کلن کار تموم میشه، ولی به خاطر این سفر اون هفته بعدش میفته. انشالله امیدواریم به حق امام حسین، همه رفقا، همه مؤمنین توفیق زیارت ابا عبدالله و عتبات رو داشته شن. ما انشاءالله برای همه دوستان دعاگو خواهیم بود، شما انشاءالله برای ما دعا بفرمایید. انشاءالله که به حق امام حسین حیاتمون و مماتمون با حضرت زهرا و فرزندان حضرت زهرا باشه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.